خب من میبینم که خانم باید گوشی خود پشت بیدلانه به نظر میگرده. پیدا شد؟
بله پیدا شد. خب اگرچه که لحظات پایانی برنامه است و باید فرصت دیدار را با پایان ببریم، اما یک بیت دیداردار
خب
به خانم تقدیم بکنیم. میگه که حضرت بیدل میگه که جهانی خفته را بیدار کرد امید دیداری، جهانی خفته را بیدار کرد امید دیداری، تقاضای نگاهی بر صف مژگان عصا باشد.
بله چه خالی. با بیدل شروع کردیم برنامه امروز، با بیدلم با پایان رساندیم. خیلی با ما خوش گذشت در این حدود 55 دقیقه‌ای که در کنارتان بودیم. انشالله که به شما هم خوش گذشته باشه. موضوع ما پناه هست و انشالله که در پناه خداوند مهربان باشین. خدا نگهدارتون.
خدا پشت و پناه یک یکتان. خدا نگهدار.
اولین درمان آسیب نخایی در جهان. حتماً اصطلاح قطع نخا را بارها شنیده ایم. برای قرنها هر گونه آسیب نخایی اساساً بدون درمان بود و کسی که در هر ناوی از نخای خود دچار آسیب می شد، تمام اندامهای پایین تر از محل آسیب او نیز برای همیشه از کار می افتاد. از دوران باستان پزشکان دنبال راه حل این ضایعه بودند. راه حل سلولهای بنیادی راه حل جدید است. ابتدا روزها و سپس چینیها آزمایشاتی کردند که هیچ کدام موفقیت کامل نداشت. ایران اولین کشور جهان بود که در سال 1375 روش استفاده از سلولهای شون را به عنوان راه ترمیم آسیب نخایی مطرح کرد. سلولهای شون از سلولهای ویژه دستگاه عصبی هستند که رشته‌های عصبی را می‌پوشانند. ایران از 1379 پروژه عملی را آغاز کرد. اولین آزمایش ها روی جانوران در سال 1381 انجام شد و سرانجام ایران اولین کشور جهان بود که در سال 1385 توانست این شیوه اختصاصی را در ترمیم ضایعات نخایی به طور موفقیت آمیز روی بیماران آزمایش کند.
از تک تک ساعت والا والا پای برد همراهت، از گردش شبها والا 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 فهمیدم گپا، با پرده های ساز والا 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 میگویم این را بگذر از دیروز و در قصه فردا ما باش، بر زمان خنده کن غصه را شرمنده کن، زندگی یک لحظه است لحظه را پاینده کن، خودت اندیشه کن، شادمانی پیشه کن، در زمان ریشه کن، با نیک نامی ها از شادی و مستی بگو، از لحظه هستی بگو، از رسم همدستی بگو، در تنگ دستی ها بج مردن هر گل، والا 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 نالیدن بلبل، گوید که این دنیا والا 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 یک لحظه است، اما بگذر از دیروز و در قصه فردا ما باش، بر زمان خنده کن، با سرا شرمنده کن، زندگی یک لحظه است، لحظه را پاینده کن. بگذر از دیروز و در قصه فردا ما باش، بر زمان خنده کن، با سرا شرمنده کن، زندگی یک لحظه است، لحظه را پاینده کن.
خب عزیزان و سروران گرامی، ضمن اینکه یک بار دیگر از یکایکتان تشکر میکنیم، ضمن اینکه ساعت 11 قبل از ظهر خدمتتان اعلام میکنیم، از شما دعوت میکنیم دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده غلام رضا شجاعی هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند جمهوری اسلامی از مواضع منطقی خود در موضوع هسته‌ای کوتاه نخواهد آمد و بر اساس مصلحت و نیاز کشور تا آنجا که لازم باشد حتی تا غنی‌سازی 60% پیش خواهد رفت. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر روز دوشنبه در دیدار رئیس و منتخبان ملت در مجلس خبرگان، ادبیات آمریکا و 3 کشور اروپایی در قبال کاهش تعهدات برجامی ایران را مستکبرانه، طلبکارانه و غیر منصفانه و ادبیاتی غلط خواندند و گفتند:
اما طرفهای مقابل این 4 کشور، یعنی 3 کشور اروپایی و آمریکا، اینها در این حرفایی که این روزها میزنن، بیانیه‌ای که صادر کردن، ادبیاتی که به کار بردن، ادبیات مستکبرانه، از موضوع بالا حرف زدن و طلبگارانه و غیر منصفانه است، ادبیات غلط و خطایی است که اینها دارن به کار میبرن. مرتب در مورد تعهدات برجامی ایران بحث میکنن که چرا این تعهدات رو بعدیشو لغو کردید، بیرون نمیارن که خود اونها از روز اول به این تعهدات اصلا عمل نکردن. یعنی اون کسی که باید مورد عتاب و خطاب قرار بگیره اونان. جمهوری اسلامی تا مدت طولانی به همه اون چی که تعهد کرده بود بر اساس تعلیم اسلام که باید به تعهدات عمل کرد. بعد هر طورم که وقتی اونها دید که اینجوری عمل میکنن، اون یکی که خارج شد، دیگران هم با او همراهی کردن، فهم بز الیهم علی سوا، این هم قرآنه، اونجا هم راه کن. حالا در این حال دولت محترم ما راه نکردن، به تدریج یک مقدار از تعهدات رو عمل نکردن که اینا قابل برگشته، اگر اونا به وظایفشون عمل بکنن اینا هم قابل برگشته. وقت اینا هیچ این رو مطرح نمی کنن، به رو نمی آرن، مرتب همینطور راجع به مسائل ایران حرف می زنن، اونم با ادبیاتی از موضوع استکبار. و بدونند حالا بحث ما با آمریکا که بحث دیگری است، این سه کشور اروپایی هم بدونن اینجور حرف زدن و مستکبران و متکبرانه به شدت مورد نفرت ملت ایرانه و مورد نفرت انقلابه و اینها رو از اون چی که هستن منفورتر میکنه در افکار عمومی ما.
ایشان در ادامه فرمودند:
خب بعضی اون دلقه که صهیونیست بین المللی هم که مرتب حرف میزنه که ما نمیگذاریم، شما چه کاره اید که نگذارید که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه؟ ما اگر تصمیم داشتیم به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنیم، شما و بزرگتر از شما هم نمیتونستید ما نمیشید. ما تصمیم نداریم، این فکر اسلامی ماست. فکر اسلامی ما میگه سلاحی که در او غیر مسلحین، غیر نظامی ها، مردم عادی تلف میشوند، این سلاح ممنوع، این سلاح ممنوع، حالا هسته‌ای باشه یا شیمیایی باشه یا غیر اینا، این سلاح ممنوع. ما به خاطر نظر اسلام است که نخواستیم دنبال این سلاح بریم و به علاوه اگر میخواستیم بریم، شما کی هستید، چه کاره هستید که بتوانید جلوگیری کنید؟ شما خودتون مراعات نمی کنید اینها رو. آمریکا در یک روز 220,000 نفر رو قتل عام کرد، در یک روز مردم عادی رو. الان در 5 سال است که در یمن مرتباً هواپیماهای تجهیز شده از طرف غربی‌ها میان مردم رو، کوچه رو، بازار رو، مسجد رو، بیمارستان رو، مدرسه رو بمباران می‌کنن، مردم عادی رو می‌کشن، مردم رو محاصره اونچنانی می‌کنن. این کار اونهاست. جمهوری اسلامی اینجور این ممشا و این روش رو قبول نداره، لذا ما به سلاح هستی اصلا فکر نمی کنیم. اما کارهای دیگه چرا؟ ما حد غنی‌سازی ما هم 20% نیست. ما اگر لازم باشه، اگر برای مثلا پیشران هسته‌ای یا مسائل دیگر، ممکنه به 60% هم غنی‌سازی رو برسونیم. این کارا چیزهایی است که اگر هرچه احتیاج باشه اون رو انجام میدیم. حالا یه قرارداد چند ساله‌ای گذاشته شده است، اون قرارداد را اگر اونا عمل کنن ما هم تا همون چند سال عمل خواهیم کرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردن؟
اونا میگن ما با سلاح هسته‌ای مخالفیم، دروغ میگن. اینم مسئله شون نیست، شاید بسیاری از اونا یا همشون میدانن که ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. حتی با سلاح متعارف ما مخالفن، با امکانات دفاعی ما مخالفن. میخوان مؤلفه های قدرت را از ایران بگیرن و والا اصل نیاز کشور به غنی‌سازی یه امر مسلمی است. تا چند سال دیگر بلا شک نیروگاه های هسته‌ای یکی از مهمترین منابع انرژی در کشورها خواهند بود. ممکنه نفت، حالا روزی که نفت تمام بشه یا روزی که نفت جهات دیگری به وجود بیاد، نیروگاه‌های هسته‌ای که سالم‌تر، تمیزتر، ارزان‌تر انرژی رو تولید می‌کنن در کشورها رایج خواهد شد. ما اون روز احتیاج داریم. غنی‌سازی رو اون روز نمیشه شروع کرد. باید از امروز شروع کنیم که آمادگی داشته باشیم، امکان داشته باشیم. اونا این رو نمی‌خوان. غربی‌ها، غربی‌های مستکبر این رو نمی‌خوان. اینا می‌خوان که ایران در اون روزی که به انرژی هسته‌ای نیاز پیدا می‌کنه، نیازمند اونها باشه، به اونا احتیاج داشته باشه، تا بتوانن شرایط خودشون رو تحمیل کنن، تا بتوانن زورگویی کنن و باجگیری کنن. دنبال این هست.
نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ویانا دوشنبه شب اعلام کرد بر اساس قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران، همه دسترسی‌های تکمیلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران از نیمه شب گذشته متوقف شد. با گزارش ایرنا، کاظم غریب‌آبادی در گفتگو با خبرنگاران خاطر نشان کرد از ساعت 24 شب گذشته چیزی به نام تعهدات فراتر از پادمان نداریم و دستورات لازم به تأسیسات هسته‌ای صادر شده است. ایران به دنبال خروج یک جانبه و غیر قانونی آمریکا از برجام 8 می 2018 تلاش کرد توافق هسته‌ای را به شرط عمل دیگر طرف‌های این توافق با تعهداتشان حفظ کند، اما اروپایی‌ها هیچ موافقتی در اقدامات عملی وعده داده شده برای حفظ این توافق کسب نکردند. در چنین شرایطی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 8 می 2019 در سالگرد خروج آمریکا از برجام اعلام کرد ایران تعهدات برجامی خود را بر اساس بندهای 26 و 36 این توافق گام به گام کاهش خواهد داد تا میان تعهدات و حقوقش توازنی برقرار شود. جمهوری اسلامی ایران قصد دارد از 23 فوریه اقدامات داوطلبانه تحت برجام را در چارچوب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران متوقف کند. مجلس شورای اسلام ایران 1 دسامبر گذشته با تصویب این قانون دولت ایران را مکلف کرد که در صورت ادامه تحریم‌های آمریکا همکاری با آژانس را محدود کرده و گام‌های بیشتری را در خصوص کاهش تعهداتش زیل برجام بردارد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دوشنبه شب ابراز امیدواری کرد تا یه روزهای آینده تلاش‌ها برای احیای برجام به نتیجه برسد و خبرهای خوبی در این خصوص منتشر شود. با گزارش ایرنا، جوزپ بورل در یک نشست خبری با اشاره به تلاش‌های اتحادیه اروپا برای برگزاری یک جلسه غیررسمی میان طرف‌های کنونی توافق برجام و آمریکا خاطر نشان کرد در خصوص نتیجه بخش بودن این نشست به آن خوشبین هستم. بورل در ادامه تاکید کرد برجام باید به طور کامل هم به لحاظ تعهدات هسته‌ای و هم لغو تحریم‌ها اجرا شود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین از توافق اخیر میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در جریان سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس به ایران به دست آمد استقبال کرد و گفت که این توافق به ما فرصت و زمان کافی می‌دهد تا تلاش کنیم و جان دوباره‌ای به برجام ببخشیم. ایران و آژانس روز یکشنبه توافق کردند اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌های برجامی در ایران به طور کامل متوقف شود و صرفاً تعهدات پادمانی ایران اجرا می‌شود. بر این اساس طبق قانون مجلس شورای اسلامی ایران این شورا موظف است که هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچ گونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی‌شود. وزیر خارجه آمریکا باز هم بدون اشاره به خروج غیرقانونی این کشور از برجام ادعا کرد اول ایران به تعهدات برجام بازگردد. با گزارش ایرنا، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در کنفرانس خلع سلاح در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس مدعی شد که اگر ایران به تعهدات برجامی خود بازگردد آمریکا هم اقدام مشابه انجام خواهد داد. کریس مورفی سناتور دموکرات ایالت کنتیکت آمریکا در توییت‌های نیز مدعی شد احیای برجام نیازمند پایبندی متقابل و همزمان ایران و آمریکا به این توافق هسته‌ای است. دولت جدید آمریکا بر ریاست جو بایدن با شکست‌های سیاست دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق این کشور در قبال ایران اذعان کرده و گفته قصد دارد با توجه به اینکه خروج یک جانبه از برجام به انزوای بین‌المللی آمریکا منجر شده این کشور را به این توافق مورد تایید شورای امنیت برگرداند. رئیس جمهوری افغانستان با طالبان در خصوص ادامه جنگ هشدار داد. اشرف غنی روز دوشنبه در گفتگو با بی بی سی تاکید کرد طالبان در میدان نبرد پیروز نخواهد شد و قدرت براندازی دولت را هم ندارد. رئیس جمهوری افغانستان اما در این حال اذعان کرد این کشور ممکن است دچار جنگ داخلی شود. هشدار درباره وقوع جنگ داخلی برای نخستین بار است که از سوی اشرف غنی مطرح می شود. رئیس جمهوری افغانستان اخیراً تأکید کرده تا زمانی که زنده است اجازه تشکیل دولت موقت را نخواهد داد. این در حالی است که اشرف غنی پیشتر گفته بود که حکومت را تنها در پایان دوره کنونی به یک دولت منتخب دیگر واگذار خواهد کرد. البته آمریکا سعی دارد با دخالت در امور داخلی افغانستان و تشکیل دولت موقت که دولت مردان این کشور با آن شدیداً مخالف هستند زمینه براندازی دولت اشرف غنی را فراهم کند. رئیس تیم مذاکرات صلح افغانستان تاکید کرد افغانها خود باید درباره سرنوشتشان تصمیم بگیرند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، معصوم استانگزای در نشست مجازی با تاکید بر تقویت اجماع داخلی به عنوان عامل تاثیرگذار در روند صلح گفت که سطح خشونت‌ها در افغانستان توجیهی ندارد و این نقش علما در کمک بر روند صلح را مهم خواند و افزود برای موفقیت در روند مذاکرات صلح به هم نوایی و همدلی نزدیک با علمای بزرگ افغانستان نیاز است تا انسجام لازم به وجود آید، زیرا خشونت‌ها و جنگ جاری در افغانستان خلاف اصول شرعی و اسلامی می باشد. استانگزای پیش از این نیز تاکید کرده بود برای اطمینان از حفظ دستاوردهای موجود در افغانستان باید شورای ملی و لویجرگه تصمیم گیرندگان نهایی در توافق صلح باشند. رئیس تیم مذاکراتی افغانستان در حالی تاکید دارد که در روند صلح افغانها باید درباره سرنوشت خیش تصمیم بگیرند که اخیراً امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان نیز تصریح کرد که امریکا در توافق با طالبان کابل را دور زده است. اعضای هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان بر ادامه مذاکرات صلح تاکید کردند. با گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در پیام توییتری اعلام کرد که رؤسا و شماری از اعضای هر دو هیئت مذاکره کننده صلح دوشنبه شب در دوحه دیدار و هر دو طرف بر ادامه مذاکرات صلح تاکید کردند. محمد نعیم افزود در این نشست از گروه‌های کاری دو تیم مذاکره کننده صلح خواسته شد تا نشست‌هایشان را برای برنامه‌ریزی کاری ادامه دهند. دور دوم مذاکرات صلح دولت افغانستان و طالبان که از دو ماه پیش در دوحه آغاز شده به علت سنگ‌اندازی آمریکا و نادیده گرفتن توافقنامه به اصطلاح صلح با این گروه پیشرفتی نداشته است. رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان گفت که در صورت حفظ نظام کنونی و دستاوردهای دو دهه گذشته با ایجاد دولت موقت موافق است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان اظهار داشت که در صورت حفظ نظام کنونی و دستاوردهای دو دهه گذشته با ایجاد دولت موقت موافق است و ای گفت اگر همین نظام حفظ شود، دستاوردهای 19 ساله‌ای که داریم، قانون اساسی، پارلمان، سنا و ویژه نیروهای دفاعی، امنیت ملی، وزارت‌های کشور و دفاع و جایگاه خانم‌ها در حکومت موقت حفظ شود و صلح پایدار و مطمئن تأمین شود، برقراری دولت موقت پذیرفتنی است. مارشال دوستم افزود که شاید رئیس جمهور افغانستان نیز ایجاد دولت موقت را با چنین شرایطی بپذیرد، البته در صورتی که طالبان پس از آن بهانه نگیرد و جنگ را تشدید نکند. معاون رئیس جمهور افغانستان با اظهار به این که نشانه از احترام و حمایت طالبان از حقوق بشر وجود ندارد، از جامعه جهانی خواست تا این گروه را تحت فشار قرار دهد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در دیدار با فیونا فریز رئیس بخش حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان تاکید کرد که مسئله حقوق بشر باید به عنوان یکی از اصول اساسی روند صلح با طالبان باشد و افزود اگرچه تاکنون هیچ نشانه از احترام و حمایت طالبان از حقوق بشر مشاهده نشده است، اما اهمیت این موضوع می طلبد که جامعه جهانی و تمامی جوانب دخیل در قضیه صلح افغانستان طالبان را در این زمینه تحت فشار قرار دهند. وی با اشاره به افزایش خشونت‌ها و رویکرد جدید گروه‌های تروریستی مبنی بر هدف قرار دادن افراد ملکی، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی گفت که همه همکاران بین‌المللی افغانستان در برابر این خشونت‌های فزاینده باید یک صدا بیستند. نماینده ویژه وزیر امور خارجه قطر با مقام‌های پاکستان دیدار و بر توسعه مناسبات دو جانبه تأکید کرد. با گزارش ایرنا، شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان با تأکید بر هوشیاری نسبت به آنچه که وی نقش عناصر مخرب برای تضعیف تلاش‌های صلح در افغانستان خوان، ابراز امیدواری کرد تلاش‌های جمعی برای دستیابی به صلح و ثبات در افغانستان به ثمر بنشیند. مطلق بن ماجد القحطانی نماینده ویژه وزیر امور خارجه قطر نیز روز دوشنبه در اسلام آباد با جنرال قمر جاوید باجوا فرمانده اردو و سپهبد فیض حمید رئیس سازمان اطلاعات و امنیتی اردوی پاکستان دیدار و درباره مسائل دو جانبه، وضعیت امنیتی منطقه و همکاری‌های مشترک برای تسهیل روند صلح در افغانستان تبادل نظر کردند. یک افسر اطلاعاتی استرالیا پس از افشاگری درباره جنایت جنگی نظامیان این کشور در افغانستان به طور مرموزی کشته شد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، جسد یک افسر استرالیایی که قصد داشت اطلاعات مربوط به جنایات جنگی نظامیان این کشور در افغانستان را منتشر کند، در یکی از پادگان‌های اردو در کانبرا پیدا شد. نشریه بریتانیایی ساندی تلگراف نوشت جسد این افسر استرالیایی در حالی پیدا شد که به یک هارد دیسک رمزگذاری شده که جزئیات جنایات نظامیان استرالیایی در افغانستان در آن وجود داشت، چنگ زده بود. این نشریه بریتانیایی می نویسد افشای اطلاعات این هارد دیسک می تواند افکار عمومی درباره جنایات نظامیان استرالیا در افغانستان را تغییر دهد. پس از انتشار خبر مرگ این افسر اطلاعاتی استرالیایی، پلیس این کشور مدعی شد او خودکشی کرده است. در پایان از شما دعوت می کنم با گزارش همکارم عالمی از بررسی مطبوعات چاپ کابل همراه باشید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. روزنامه اطلاعات روز در سرمقاله‌ای تحت عنوان فاجعه بهسود تلاش برای سرپوش گذاری چنین نوشته است: با گذشت روزها از مقصر شناخته شدن فرمانده پلیس میدان وردک در فاجعه بهسود توسط هیئت حقیقت یاب و تعلیق وظیفه لاداد فدایی و معرفی او به دادستانی به دلیل صدور امر شلیک بر غیر نظامیان و معترضان، پرونده این جنایت هنوز هم به اداره دادستانی کل نرسیده است. حدود دو هفته قبل وزارت داخله اعلام کرد پرونده این فرمانده پلیس و دادستانی برای تحقیقات بیشتر فرستاده شده است، اما دادستانی میگوید هنوز پرونده به دست این نهاد نرسیده است. روشن هم نیست که پرونده کجاست و وزارت داخله نیز بر رسانه‌ها چیزی نمیگوید. اطلاعات روز میافزاید با پرونده‌ای که وجاهت پلیس و حکومت را ضربه زده نباید با تعلل برخورد شود. وزارت داخله حدود دو هفته پیش پرونده فرمانده پلیس میدان وردک را به دادستانی فرستاده، اما پس از دو هفته هنوز این پرونده به دادستانی نرسیده است. دلیل این تأخیر روشن نیست. نگرانی این است که حکومت خودش یا اراده لازم برای دادرسی عادلانه در مورد این فاجعه را ندارد و در تلاش سرپوش گذاری بر یک جنایت دیگر است، یا کسانی در روند دادرسی مداخله می کنند و نمی گذارند که این پرونده مسیر قانونی و طبیعی خودش را طی کند. در هر دو صورت پیامد آن انکار یک جنایت دیگر و فراموشی عدالت در مورد شهروندان است. و حکومت از سه چالش بزرگ گذشت عنوان سرمقاله روزنامه هشت صبح است که در آن چنین آمده است: حکومت در جریان هفته جاری از سه چالش بزرگ عبور کرد. این چالش ها شامل اعتصاب شرکت های ترانسپورتی و بارچالانی، اعتراضات سراسری صرافی ها و شرکت های خدمات پولی و مقاومت مجلس نمایندگان در برابر طرح بودجه ملی سال مالی 1400 می شود. عبور از این چالش ها در جریان سه روز گذشته برای حکومتی که میخ مشروعیت آن سست است و جنگ و فساد و نارضایتی عمومی حیات آن را تهدید می کند یک موفقیت بزرگ است. اینکه حکومت برای عبور از این چالش ها به ابزارهای تطمیع و تهدید هم متوسل شده است یا نه تا کنون روشن نیست. با این وصف آنچه تا کنون درباره این موفقیت می‌دانیم این است که گفتگو تنها ابزار آشکار حکومت برای تفاهم با اعتصاب کننده ها، معترضان و نمایندگان مجلس بوده است. هشت صبح می‌افزاید حالا که حکومت از این سه چالش بزرگ با موفقیت عبور کرده است، باید وعده‌هایش به اعتصاب کننده ها، معترضان و نمایندگان مجلس را عملی کند. انتظار می رود که حکومت برای غلبه بر این چالش ها به تهدید و تطمیع متوسل نشده باشد. همچنان توقع می رود که حکومت برای عبور از این چالش ها کلوخ در آب نمانده باشد و فردا بتواند وعده هایش را عملی کند. در غیر این صورت باید بار دیگر آماده تجربه اتفاقاتی باشد که تگ ماهای اخیر تجربه کرده و تاوان اصلی آن را نیز مردم عام بر دوش کشیدند. و نگاهی میاندازیم بر روزنامه راه مدنیت که در سرمقاله تحت عنوان تکرار فجایع بازی‌های بزرگ چنین نوشته است: تا هنوز استراتژی جدید آمریکا برای دستیابی به صلح واقعی مشخص نگردیده، ولی تجارب گذشته نشان داده که آمریکا تنها با استفاده از زور نمیتواند صلح را در افغانستان تامین کند و حتی شرایط خروج آبرومندانه و یا مسئولانه را نیز طولانی تر خواهد کرد. در پایان راه مدنیت می افزاید: از همین سبب کشورهای مخالف سیاست‌های آمریکا به خروج عجولانه و غیر مسئولانه آمریکا و ناتو علاقمندی نشان می‌دهند. کشورهای منطقه با وجودی که دولت ما را به رسمیت می‌شناسند، اما می‌دانند که این دولت از اقتدار ملی برخوردار نیست، پشت آن خالی است و بر روی نیزه بیگانه نشسته است و نشستن بر روی نیزه مانند تکیه دلاوران بر نیزه نیست. از همین رو با آینده روابط با این دولت نمی توانند اطمینان داشته باشند. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. روزتان بخیر. خداوند پشت و پناه شما.
خب عزیزان خوبی شنان، نه در خدمت شما دوستان و خوبان شنونده هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری، ضمنی که برای یک هایکتان آرزوی شادکامی و بهروزی داریم. خوشحال هستیم که خدمتگزار شما خوبان هستیم. لطفاً با ما باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدای بی همتا. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان شنونده. از اینکه امروز هم با برنامه در مسیر دانایی همراه ما هستید سپاسگزاریم. مثل هر روز ابتدای برنامه را متبرک میکنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
دوستان عزیز، امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی مسائل اعتقادی شما در حوزه دین خواهند بود. اول با اتفاق مرور میکنیم سوالاتی را که امروز برای ما ارسال کردید. شنونده محترمی پرسیدن چرا در بین افراد جامعه این همه اختلاف وجود دارد در روزی و معیشت؟ لطفاً در این باره توضیح دهید. دوست عزیز شنونده هم پیامک زدن و گفتند هر موقع میگوییم قسمت ما نبوده، این موضوع از نگاه آموزه‌های دینی درست است یا خیر؟ لطفاً توضیح دهید.
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است.
سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
خب دوستان عزیز، میریم سراغ سوال اول برنامه امروز در مسیر دانایی. دوست عزیز شنوندهی پیامک زدن، گفتن چرا در بین افراد جامعه این همه اختلاف وجود دارد در روزی و معیشت؟ لطفاً در این باره توضیح دهید. سلام عرض میکنیم خدمت شما حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی، بفرمایید پاسخ این عزیز شنونده را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. چند نکته رو دوستان باید توجه داشته باشن. نکته اول این که یک جهتش اینه که خب بعضی بیشتر کار میکنن، بعضی تنبلی میکنن، بعضی عقل معاش دارن، بعضی ندارن، بعضی حرص کنم که رفتن کمالاتو کسب کردن. کسی که رفته مثلا 20 سال 30 سال درس خونده، حالا مثلا فوق تخصص شده، این درآمدش به اندازه کارگر ساده که درس نخونده با هم مساوی باشن؟ حتما باید فرق کنه. خب اون معلومه که درآمدش بیشتر میشه، کسی که بیشتر کار کرده، بیشتر تلاش کرده، دنبال معرفت رفته و الی آخر. گاهی از این طرفه، تفاوت از اینه که طرف کار کرده که کار نکرده، تنبلی کرده یا اینکه ولخرجی کرده و چند تا نقطه پولم داشته، ثروتم داشته، ارثم برده و در از یک هفته همشو به باد فنا داد. گاهی ممکن از این طرف باشه، یعنی فرشش اینه که یکی زحمت کشیده، حالا ما میبینه باید مساوی باشن. بگیم یک پزشک متخصص یا فوق تخصص مثلا با یک کارگر ساده بی سواد اینا با هم مساوی باشن؟ یکی از دنبال سواد نمیره، دنبال کار و تلاش اینها نمیره. این در واقع باعث رکود، بلکه باعث سقوط جوامع بشری میشه. پس باید حتما تفاوت باشه. آنچه که بده تبعیضه بین دو تا مثلا کارگر ساده که هر دو با هم کار میکنن، یکی حقوقش دو برابر دیگری باشه، این بده. یا اینکه تبعیض اگه بخواد از طرف دهنده باشه، اگه بخواد اون تفاوت از طرف دهنده باشه، اون بده. وقتی خود گیرنده تفاوت دارن، نمیشه گفت اینا باید با هم مساوی باشن. یا وقت خود معلم میخواد نمره بده، به یک نفر بی جهت میده 20، به یک نفر بی جهت میده 5، خب این ظلمه. ما یه وقتی یک دانشجو درس خونده، زحمت کشیده، سر کلاس حاضر شده، عرض کنم که تمرین هم رو حل کرده، اون نمرهش میشه 20، یه نفر هم تنبلی کرده، سر کلاس حضور پیدا نکرده و اصلا سوالا جواب نداده، نمرهش میشه 5. این دو تا با هم مساوی باشن، این خلاف عدالت. پس تبعیض بده، نه تفاوت. این یک نقطه. نکته دوم این که گاهی خودش مقصر نیست، دیگران مقصرن، حقش رو ضایع کردن، استثمار کردن او رو، یعنی ازش بهره کشی کردن. الان جهان سوم رو استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا دارن استثمار میکنن، منافعشون رو میبرن، اینها رو فقیر نگه میدارن و خودشون ثروتمند شدن. این دو سه قرن اخیر، بلکه حالا بیشتر از دو سه قرن اخیر، مطلب اینجوری بوده. یا در یه جامعه یه نفر پولدار با توجه به اینکه وضع مالیش خوبه، از قدرت اقتصادیش سوء استفاده میکنه و عده رو فقیر نگه میداره، بلکه به فقر میکشاند، کاری میکنه که اینها فقیر بشن. خب این مقصر اون هست و خداوند هم اون رو عذاب خواهد کرد. اما اینکه خدا بخواد اختیار از اونها بگیره، یعنی جبران بخواد اون کسی که تحت ظلم قرار گرفته از زیر ظلم بیاره بیرون، اون کسی هم که ظالمه رو بخواد جبران نظر ظلم کنه، وقتی انسانی باقی نمیمونه، وقتی دنیایی باقی نمیمونه، اختیاری باقی نمیمونه، این امکان نداره. وقت اونم فایده هم نداره، اونجا دیگه رشد نیست. اون پیشنهادی که مارکسیست‌ها داشتن همین بود، گفتن جامعه بی طبقه، از خونم که کومون که نه هم با هم مساوی بشن، همین بود. ما از اونایی که بلندتر قدرشون بلندتر هست اره کنیم اضافش رو، اونم که قدرشون کوتاه‌تر هست انقدر بکشیم که همشون بشن فرسون یک متر و نیم. کسانی که یک متر و هشتادن 30 سانتشو عره کنیم، اونم که مثلا یک متر حالا یک متر و 30 که نداریم تو آدم ها، اگه مثلا کسی هم قدش کوتاست انقدر بکشیمش کشی بشن همشون بشن یک متر و نیم مثلا. خب این که معقول نیست. پس گاهی ممکن از اون طرف باشه، خودش مقصر نیست، دیگران حقش رو خوردن، خدا بهش روزی داده، روزش رو دیگران غصب کردن و از بین بردن. نکته سوم این که خدا چرا این کارو کرده؟ خب تشریعا خدا این کارو نکرده. هیچ کدامش نمیشه به حساب خدا از این حیث گذاشت. بله تکوینا این مثلا درسته. چون هر حال اگه خدا اختیار نمیداد این اتفاق نمیافتاد. اگه به اون طرف قدرت نمیداد، اگر اون چیزی که داره رو نداشت، تکوینا عرض میکنم این اتفاق نمیافتاد. اما تشریعا که خدا اینو نخواسته. به همین دلیل عرض کردم که کسانی که باعث فقر دیگران شدن اونها رو عذاب خواهد کرد. اگر مردم به دستورات تشریعی خدا، تأکید میکنم، به دستورات و اوامر تشریعی خدا عمل میکردن، در هیچ جامعه فقیر وجود نمیداشت و این شکاف عمیق طبقاتی اقتصادی اصلا در جامعه به وجود نمیامد. منتها مردم از اختیارشون سوء استفاده میکنن، به حرف خدا نمیکنن، زکات نمیده، خمس نمیده، انفاق نمیکنه، کنز میکنه، ثروت ها رو انباشته میکنه و اون وظایف واجب مالی یا مستحب مالیش عمل نمیکنه. که اگه عمل میکرد دیگه ما تو جامعه فقیر نداشتیم، دیگه تو جامعه کسی که نیازمند باشه پیدا نمیشد. در دوران ظهور امام زمان علیه السلام این اتفاق میفته، اون موقع دیگه نیازمند پیدا نمیشه. در روایت داریم که انسان زکاتش رو برمیداره، از این کوچه به اون کوچه، از این خیابون به این خیابون، از این شهر به اون شهر دور میزنه، همه جا، آخرش هم ناامید برمیگرده، یک نفر پیدا نمیکنه که بهش زکات بده. و از اینجوری میشه. چرا؟ چون این تبعیض ها برداشته میشه، چون حقوق مالی ادا میشه. الان هم اگر اون حقوق حتی واجب، حالا مستحبش باشه طلبشون، اون حقوق واجبی که شرع مقدس واجب کرده اگر انجام بشه، اگر انجام میشد، مثلا مردم اون وجوهات واجبشون رو، مثل خمس و زکات و کفارات، اینا واجبه دیگه، اینا رو پرداخت میکردن، ما نداشتیم کسی که بخواد نیازمند باشه. حتی نیازهای سطح متوسط ها، نه نیاز به نان و آب، حتی نیاز مثلا به یخچال، نیاز به چیز از این هم پیدا نمیکردیم دیگه. ولی متاسفانه عمل نمیشه به دستورات خدا، چون خدا خواسته عمل نمیشه. پس خدا نخواسته که اینا فقیر باشن. اگه میخواست اینقدر دستور نمیداد که، اگه میخواست که نمیگفت که اینایی که سکه ها رو جمع میکنن، ستوک و به ها جباه هم و جنوب هم، با همین سکه ها چهره ها و پشت و پهلوشون رو داغ خواهیم کرد. این تهدید ها عجیب ها، ما نظیر این تهدید شد تو قرآن کم داشته باشیم یا اصلا نداشته باشیم. این کسانی که پولا رو هم جمع میکنن و به فقرا نمیدن و انفاق نمیکنن، به زودی با همین سکه ها داغشون خواهیم کرد. پس خدا نمیخواد که این اختلاف طبقاتی و این جمع آوری ثروت ها، انباشتن ثروت ها، خدا نمیخواد باشه. میخواد که مردم هم نزدیک باشن، ولی خب مردم از اختیارشون سوء استفاده میکنن و حرف خدا گوش نمیکنن.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
ای بس ماست اگر دوست زمام از دور است، دیده باشای که بینی همه عالم دور است. ای بس ماست اگر دوست زمام از دور است، دیده باشای که
لاف کم زن که نبیند رخ خورشید جهان، چشم خفاش که از دیدن نوری کور است، یارب این پرده پندار که در دیده ماست. باز کن تا که ببینم همه عالم نور است.
باز کن تا که ببینم همه عالم نور است.
کاش در حلقه رندان خبری بود ز دوست، کاش در حلقه رندان خبری بود ز دوست. سخنان جان از ناصر بود از منصور است،
ای بزم آست اگر دوست زمام است دور است، دیده باشار که بینی همه عالم دور است.
وای اگر کرده ز اسرار بیفتد روزی، فاش گردد که چه در خرقه دین مهجور است. مهجور است،
ای بزم آست اگر دوست زمام است دور است.
با برنامه در مسیر دانایی همراه شما هستیم. تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی، کارشناس محترم این برنامه، و همچنین از شما عزیزان که ما را همراهی میکنید. میریم سراغ سوال بعدی برنامه امروز. دوست عزیز شنوندهی پیامک زدن، گفتند هر وقت میگیم قسمت ما نبوده، این موضوع از نگاه آموزه های دینی درست است یا خیر؟ لطفاً در این باره توضیح دهید. میشنویم با اتفاق توضیحات حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی را.
ما بخوام خودمون رو در کنار خدا مؤثر بدونیم، بیم که اینجا که من نتونستم کار پیش ببرم خاص خدا بود، اونجا که تصمیم من اجرا شد دیگه خاص خدا نبود، این درست نیست. این که ما کاری که معتزله کردن، اعمال رو دو بخش کردن، اعمالی که فاعلش ما هستیم خدا نقشی نداره، اعمالی که خدا فاعلشه و به ما ربطی نداره ما نقشی نداریم، اینو ما قبول نداریم، درست نیست. اونجایی که اراده خداست که مافوق اراده ماست و غالب بر هر اراده است، ان الله بالغ امره، اونجا دیگه اراده ما کاری نیست. اما خدا خواسته که بعضی از کارها رو ما با اراده خودمون انجام بدیم. چطور میشه تشخیص داد که این کار ارادی بود یا نبود؟ اگر بشه اون کار رو به خودمون نسبت بدیم، مثلا میگیم که من نماز خواندم، این درسته. یه نشه به خودمون نسبت بدیم، نمیشه گفت مثلا یه نفر بگه که من مرد شدم مثلا، یا من قد کشیدم مثلا، یا اینکه من به وجود آمدم. اونجا که نمیشه به خودمون نسبت بدیم، اونجا دیگه اراده از ما نیست. پس خداوند کارهایی که اراده کرده، اراده خدا به دو شاخه تقسیم میشه. اونجاهایی که خدا خودش اراده کرده و اراده دیگه در کار نیست، عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمه، اونجا دیگه ما کاری نیست. اونجا نه، خود خدا اراده کرده که ما با اراده خودمون کار رو انجام بدیم. تشخیصش به اینه که من میتونم تصمیم بگیرم، من کوتاهی کردم، من مشورت نکردم، من عقلمو به کار ننداختم، من ابزاری که در اختیارم بود به کار نگرفتم، من عرض کنم که تنبلی کردم و چند تا نقطه. اینجا کاملا مشخصه که من اراده داشتم، میتونستم کارو خوب انجام بدم، میتونستم کارو خوب انجام ندم. من میتوانستم نماز بخونم، با سوء استفاده از اختیار خودم نماز نخوندم. نمیتونیم خدا خواست که من نماز نخونم چون اراده خدا غالبه، نه، خدا خواست که من نماز بخونم، منتها نماز با اختیار. با اختیار معنیش اینه که من نمازم ارادی باشه نه جبری. اینو خیلی راحت انسان میتونه تشخیص بده. پس شما اونجایی که خودتون کار تصمیم گرفتید، وظیفه خودتون انجام دادید، ابزار امکاناتی در اختیارتون بودن همه رو به کار گرفتید، دعا کردید، صدقه دادید، نمیدونم اون علل مادی و معنوی و همه رو به کار گرفتید، در این حال کار پیش نرفته، بله اونجا از کنم که اراده خدا اومده و ارادهش ما رو کنار زده. اما اونجایی که نه، شما وظیفه خودتون انجام ندادید، اونجا باید به حساب خودتون بذارید که دستورات رو انجام ندادید و اون امکانات و اون قدرت هایی که خدا به شما داده بود و ازش بهره نگرفت. از این راه میشه تشخیص داد که کجاها من اراده داشتم. اون اول گفتم خیلی دقیق بود که در روایت داریم که از امام مسلم جعفر پرسیدن که ما از کجا بفهمیم کارها با اراده ما هست یا نیست، فرمود همین جمله که من گفتم، اگر میشه کار به خودت نسبت بدی کار ارادیه، اگر نمیشه به خودت نسبت بدی کار ارادی نیست.
خب دوستان عزیز، از اینکه امروز هم با برنامه در مسیر دانایی همراه ما بودید سپاسگزاریم. شما عزیزان هم میتونید اگر سوالی دارید با ما در میان بگذارید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0-794-71-7044 در افغانستان. ما پیامک ها و سوالات شما عزیزان را بنابراین در برنامه میخوانیم و کارشناسان محترم هم پاسخگو هستند. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا
کن. اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خدای نور و رحمت، الهی به امید تو. اهالی کوی بندگی، سلام و درود بر شما. نیمروزتان به کام و به دل. سپاسگزاریم که برای استقبال از لحظه های ناب بانگ نماز، رادیو دری و برنامه قرار بندگی را همراهی میکنین. خداوندا، هرگاه که تو را صدا می زنم، وجودم لبریز از عشق می شود. آنقدر شکوفا می شوم که شکوه و جاودانگیت را در خود حس می کنم. خدایا مرا دریاب و در همه حال مراقبم باش. خدای خوبم، حس بودنت زیباترین حس دنیاست. تو که باشی، امروز که نه، هر روز در تمام لحظه هایم عشق و آرامش جاری است. خدا جانم، نعمت سلامتی
مبدع همه نیاز هاست و عاقبت بخیری مقصد همه نیاز ها. تو را با مهربانیت سوگند این دو را با ما و همه عزیزانمان عطا کن. آمین.
صدام میزنی زود برگردم و دوباره یه فرصت واسه بندگی، دوباره منو دل سپردن به تو، دوباره منو کوه شرمندگی. حواسم یه وقت تو ازت پرد شد، حواست بهم بود اون لحظه ها، تو گفتی واسه اومدن دیر نیست، تو گفتی که هر وقت خواستی بیا. دیدم چجوری همراهم بودی تا کم نیارم، من اونیم که به مهربونی امیدوارم. هرچی تو میگی، هرچی تو میخوای، حرفی ندارم، من لحظه لحظه دارم بهشت ایمان میارم.
هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 12:06:30 خواهد بود. دوستان، یکی از افتخارات ما و شمایی است که شخصیت بزرگ و بی‌نظیر امام علی علیه السلام پیشوای ماست، کسی که جورج جرداق مسیحی در کتاب خودش با عنوان امام علی صدای عدالت انسانی درباره ایشان میگه: ای روزگار، کاش میتوانستی همه قدرت‌هایت را، و ای طبیعت، کاش میتوانستی همه استعدادهایت را در خلق یک انسان بزرگ، نبوغ بزرگ و قهرمان بزرگ جمع می کردی و یک بار دیگر به جهان ما یک علی دیگر می دادی. چقدر درباره امام علی علیه السلام و شخصیت و سیره و روش زندگیشان می دانیم؟ می دانین که نویسندگان و اندیشمندان غیر مسلمان چقدر مطالب مهمی درباره آن حضرت گفتن و نوشتن و درباره شان مطالعه داشتن؟ گاهی فکر می کنم که اونا امام علی علیه السلام را بهتر از ما می شناختن و خیلی هاشان هم مسلمان شدن. شبلی شمیل، دانشمند مسیحی، میگه علی علیه السلام پیشوای همه بشر است. شرق و غرب در گذشته و حال نظیر او را ندیده است. حالا این پیشوای بشریت چه خصوصیات منحصر به فردی داشته که او را محبوب همه قلب‌ها کرده تا ابد؟ حضرت علی علیه السلام شخصیت فراتاریخی است. درس پاک زیستن، خوب زندگی کردن روش آن حضرت بود که خوب برای همه مردم جهان قابل آموختن است. حضرت خدا را همیشه و در همه حال
در کنار و شاهد خود می دید و با چشم دل و عاشقانه عبادت می کرد.